نارضایتی به حوزه های پیرامونی، از پیرامونی به داخل اتفاق افتاد. ببینید اینها داره گفته میشه، اتفاقا بسیاری زنان مسبب شد، در کنگره هم مسبب شد، ما هم شنیدیم، ما هم دیدیم، اما ظاهرا یک چیزی در ذهن ما شکل گرفته که میگه باور نکنید و این بده. یعنی این ما نتونستیم در مقابل یک روایتی که داره شکل میگیره یک روایت مناسبی رو شکل بدیم که این فضا رو، البته مباحثی هم هست که نشانه های شکست آمریکا در همین حوزه رو هم نشون میده که حالا در جای خودش خدمت شما در واقع عرض خواهم کرد، ولی این قضیه مهمه که ببینید امروز آمریکایی‌ها شدن سردمدار شبکه‌ها و بحث عملیات رسانه‌ای در مقابل ایران. حوزه نیابتی هم فعال شده. بی بی سی در انگلستان، اینترنشنال در با حمایت عربستان سعودی و قس الهازا. این فقط در بحث زمینه، در حوزه‌های پیرامونی بحث ببین در سایه این جریان شبکه‌ای شما می‌بینید که قائله آذربایجان شکل میگیره با ارمنستان و تلاش میشه تا ایران رو وارد یک جنگ نظامی بکنه. در حوزه در واقع اوکراین بحث همسرنوشتی ما با روسیه پیگیری میشه تا بتونن با استفاده از بحث پهپادها یا قضای این گونه ما رو وارد عرصه. شما میبینید که چه جریان شبکه‌ای شکل میگیره. یا در حوزه های کردستان فضا رو شکل میدن، فضا حقوق بشری است، فضای القاعات، فضای در واقع کشته سازی است، فضای نارضایتی خلق کرده، از اون ور جنگ سخت شکل میگیره. یعنی نیروهای دموکرات و کموله وارد ایران میشن، وارد مرزهای ایران میشن، به عبارتی جنگ سخت رو خوب نشون میدن، جنگ سخت رو عامل نجات نشون میدن. یک زمانی اگر کموله و دموکرات حمله میکرد میومد داخل، ما در با قاطعیت میکوبیدیم، ولی به عنوان جنگ سخت بود، به عنوان دشمن درجه یک بود. امروز دارن به سمتی میبرن که اگر دشمنی از بیرون به داخل داره حمله میکنه، این برای نجات مردم ایران و این داره جا میگیره. این دلیلش همون حمایت بحث شبکه‌ای و رسانه‌ای است. جنگ شناختی است که شکل گرفته. در زیر پای این جنگ شناختی، در سایه این جنگ شناختی، انواع جنگ سخت و نیمه سخت داره شکل می‌گیره. بلکه با اون شکل در واقع خودشو نمایش میده. در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای سلیمی، خدمت شما باشیم. بله. یکی دیگر از اقداماتی که آمریکایی‌ها در شرایط اخیر دنبال کردن که جان بولتون هم رسما اومد اعلام کرد که گروه هایی رو مسلح کردن و از منظر تسلیحاتی حمایت داشتن برای اینکه اختشاشات رو در ایران دنبال بکنن، این هدف آمریکایی های رو بررسی بکنیم، تلاش برای مسلح کردن گروه های آشوب کرد در داخل، سناریویی که در داخل کشور به عنوان جنگ داخلی دنبال میکردن، کشت سازی هایی که در حوزه رسانه‌ای مطرح میکردن و اونچه که مطرح میشد سوریه سازی از جمهوری اسلامی.
ببینید خب اینا خودشون به نظر بنده از قبل میدونن که این اقداماتی که در جمهوری اسلامی انجام میدن یک اقدامات شکست خورده یه، اما چرا این اقداماتو میان تعقیب میکنن توی جمهوری اسلامی؟ علتش اینه که اینا میخوان یک، حالا به نوعی میخوان مشروعیت زدایی بکن از حاکمیت و از حکومت ایران. شما نگاه بکنید، ما الان تو این چند روزه که این اختشاشات توی کشور اتفاق افتاده، ما میبینیم که نیروی پلیس ما علارغم این که میتواند برخورد سخت با مردم انجام بده، ولی برخوردی که انجام داده همواره یک برخورد نرمی بوده. یعنی میاد جلوی اختشاشات رو میگیره و خودش هم اگر متحمل ضربه میشه و ما شهدای امنیت رو میبینیم که در این ایام به شهادت رسیدن، ولی میبینیم که از قدرت سخت استفاده نمی کنه. اونا دنبال این هستن که این درگیری ها رو بکشونن در داخل ایران تا در مقابلش ایران در مقابل اینها اسلحه بکشه و بتونه یک جنگ گسترده را در داخل ایران تحریزی بکنن، و وقتی این جنگ گسترده در داخل ایران تحریزی شد، دیگه اون مشروعیتی که دولت جمهوری اسلامی داشت، دیگه اون مشروعیت سابقش از دست میده و هدف اینا اینه که که مشروعیت رو بگیرن از دولت جمهوری اسلامی ایران. خودشون هم میدونن که این راهبردشون یک راهبرد شکست خورده یه بلت، این که ایران سابقه بسیار موفقی در اوایل انقلاب در بحث مبارزه با گروه های تجزیه طلبی که توی کردستان و توی آذربایجان و توی سایر جاها اینها داشتن داره و میدونه که ایران به خوبی و با مدیریت، و من اسم این کار جمهوری اسلامی میذارم یک مدیریت هوشمندانه، یعنی جمهوری اسلامی مبتنی بر یک مدیریت هوشمندانه که همون استفاده از ظرفیت های مردمی هستش، این اختشاشات و این قاله ها رو به پایان میرسونه. شما نگاه بکنید که چقدر از مردم تو این چند وقت اخیر آمدن و از جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی حمایت کردن. وقتی آمدن حالا شهدای امنیت توی اصفهان رو شهید کردن، ما میبینیم که مردم اصفهان یک تشییع جنازه پرشور و با شکوهی انجام میدن تو همین چند روز اخیر و حمایت خودشون از نظام جمهوری اسلامی انجام میدن. یعنی نظام جمهوری اسلامی در مقابل این راهبرد سختی که اینها انتخاب کردن، که راهبرد حالا میشه گفتش که مبارزه مسلحانه هستش که دوست دارن این اتفاق بیفته، ولی نه، جمهوری اسلامی با اتکای بر مردم خودشون، یک دولت و یک نظام مردمیه و مبتنی بر یک راهبرد بسیار بسیار هوشمندانه، میاد و این مسائل رو جمع میکنه و اینها فقط هدفشون به نظر بنده یک عملیات ایزاییه، چون خودشون هم بارها در صحبت‌های خودشون حالا تأکید کردن که ما نمیتوانیم جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. یعنی از شما نگاه بکنید، مرور بکنید به نامه‌ای که رؤسای جمهور آمریکا و ایالات متحده به ایران نوشتن، مثلا میاد باراک اوباما نامه می‌نویسه و صراحتاً به رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه که ما به دنبال تغییر نظام شما نیستیم. خودشون هم می‌دونن که نمیتونن تغییر بدن، ولی این کارهایی که انجام میدن به خاطر مشروعیت زدایی از حاکمیت، این که سطح محبوبیت حالا جمهوری اسلامی رو در میان مردم خودش پایین بیارن، دنبال اینها هستن، ولی جمهوری اسلامی مبتنی بر یک مدیریت هوشمندانه که مبتنی بر حضور و حماسه مردم در صحنه هستش، پاسخ اینها رو میدهد، داده است و خواهد داد و انشالله بساط این فتنه ها و این اختشاش ها هم به زودی جمع خواهد شد.
متشکرم آقای علیدوستی. من اون موضوع رسانه‌ای که اشاره کردید رو یادداشت کردم، در ادامه خواهم پرسید. میخوام این نکته‌ای که آقای سلیمی بهش پرداختن رو بیشتر در موردش صحبت کنیم و اونم حضور مردم هست. مردم در دو ماه اخیر در قالب‌های مختلف حضور پیدا کردن و میشه گفت رسما نظر خودشون رو در مورد این اقدامات، این برنامه‌ها و این اختشاشات اعلام کردن. خب دو ماه رو پشت سر گذاشتیم، مناسبت‌های مختلف داشتیم، رحلت نبی مکرم رو داشتیم که به عنوان امت رسول الله آمدن که آغاز نارامی ها بود، به میلاد پیامبر رسیدیم، تا 13 آبان که یک راهپیمایی بی‌نظیر رو امسال شاهد بودیم که نسبت به همه بیش از 40 سال گذشته 13 آبان متفاوت بود، هیچ سال این جمعیتی رو نداشتیم. رهبری هم اشاره کردن در سخنرانی اخیر و یا باز گفتن در مراسم تشییع پیکر شهدا شیراز در فاصله دو هفته هم شاه چراغ هم اخیراً اون حضور میلیونی مردم رو شاهد بودیم، مشهد، اصفهان، شهرهای مختلف. هم به علت این حضور مردمی میخوام بپردازید که چرا مردم اینطور حضور پیدا کردن و هم از اون طرف چرا علارغم این که مردم رسما اعلام کردن نظر خودشون رو، باز هم دشمن و در رأس اون آمریکا این برنامه خودش رو دنبال کرد و رها نکرد.
ببینید، ما در قائله 88 بود فکر کنم نوه دی آبی
بله.
با یه نوه دی تموم شد، یعنی آبی بود که روی آتش ریخته شد. من باز برمیگردم به جنگ شناختی،
کلامتون رو قطع کنم، 96 هم همین اتفاق افتاد. دقیقا. که نگرفت.
دقیقاً
96 هم چند تا راهپیمایی تمام شد.
به این دشمن از تجربه استفاده میکنه. تو فضای جنگ شناختی سناریو چیده میشه، روایت ساخته میشه، بر مبنای روایت حرکت میشه. روایت این دفعه چیه؟ نو میدونن که مردم هستن، میدونن مردم میان تو صحنه، اما القاشون چیه؟ القاشون طایفه‌ان، القاشون اقلیت‌هان. این دفعه دارن بحثشون روایت تبعیض و تفکیکه. میگن بله ما اینو قبول داریم، میگن بحثشون پخش هم میکنن، اما میرن سراغ سیستان بلوچستان، امام جمعه سیستان بلوچستان، میرن سراغ کردستان، تا تبعیض قومیتی، میرن سراغ جنوب. چرا؟ چون یه آتیشی که روشن شده اتفاقا بحثشون اینه، تا همین سمت حرکت میکنن، میگن این مردمی که شما دارید میایید وسط و هستن قبولم داریم، ولی یه بخش از جامعه شما اهل سنت رو دارید که اصلا تبعیض برشون قائلید، شما کردهایی رو دارید که فرزندانشون رو میکشید، شما در واقع اعرابی دارید در جنوب که حقشون رو سیل و غیره و زاله که این فضا، این ساختمانی که فرو ریخت اخیراً،
متروپول
و امثال هم، اینا میگن ما اینو قبول داریم، ما بحثمون با شما اینه که اتفاقا حقوق بشر رو شما رعایت نمی کنید. رعایت حقوق بشر در اینه که به همون میزانی که به اون توجه میکنه باید به این توجه بکنه. اونایی که توجهشون میشه میان تو خیابون، مشکلی نیست، اما بقیه چی میشن؟ درجین
پاسخ این شبه چیه؟
حتی داخل میان بین محجبه و غیر محجبه، بین روسریدار و بدون روسری، یعنی یه قطبندی رو شکل میدن. من بحثم توی قضیه باز برمیگردم رو روایت سازی، ما در بحث روایت باید روایت های مطلوبی رو داشته باشیم. ببینید تو خلق فضای فرهنگی که لازمه مبارزه جدی در عرصه فرهنگ، چون امروز ما جنگ فرهنگی داریم، بحث یک تبیینه که حضرت آقا چندین بار تأکید داشتن گفتن، ولی فقط حضرت آقا گفتن. ما تو بحث های در واقع برنامه ریزی تو حوزه هم من کم تردیدم، من لمس نکردم اونونی کارشناس، در حالی که ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در فضای حتی قومیت ها داره در هیچ از کشورهای همسایه وجود نداره. شما سیستان بلوچستان رو ببینید، اونور پاکستان رو ببینید، ببینید طالبان افغانستان رو ببینید. اتفاقا یکی از دلایلی که هنوز بخش های عمده از مردم در کردستان، در سیستان بلوچستان، در جنوب هنوز وابسته به نظامند و هنوز از نظام جدا نشدن و پشتیبانی کنن، همین قضیه است. چون اینها ناامنی ها رو در لیبی دیدن، در سوریه دیدن، در افغانستان دیدن، در عراق دیدن. عربستان شاید دومین بحثی که تو این قضیه باید بولد میشد، ولی اطلاعات میخواست، اطلاعات و روایت، یعنی یک اطلاعات قوی و یک روایت سازی. در بحرین چه خبره؟ در عربستان چه خبره؟ چقدر شیعیان عربستان وضعیت آزادی دارن؟ اصلا حق انتخابات ندارن، وضوع در انتخابات ندارن. فضا اینه. اما چقدر ما تبیین کردیم، چقدر نمایش دادیم، چقدر کار کردیم، چقدر اینو با اهل سنت خودمون کار کردیم که اگر کار میشد و اگر کار بشه خیلی مبوسر مارش. ما ظرفیت خوبی داریم، ظرفیت روایت سازی، جریان سازیمون مشکل داره و الا پاسخ اینها مشخصه. الان بنده میگم مطمئنن شما و شنوندگان عزیزم به این قضیه اذعان دارن که آقا یک در واقع تطبیقی بدیم با وضعیت اهل سنت ایران با عربستان سعودی با بحرین. در بحث کردستان، توی کردستان و تو سرندج اگر امروز برید ببینید وضعیت توسعه رو نسبت به 30 سال پیش که من بودم، 40 سال پیش من اونجا بودم، 6-7 سال اونجا بودم، اصلا زمین تا آسمون تغییر کرده، فضا دیگرگون شده، از مریوان گرفته تا کامیاران گرفته تا اقتصاد تمام شهرستان. اینو باید تبیین کرد، اینو باید نمایش داد. ما گنجینه پنهانی مثل چابهار و در مکران داریم، اما چقدر در موردش ساختیم، چقدر در موردش فیلم ساختیم، چقدر اومدیم مردم اونجا رو دخیل در این توسعه بکنیم. اینو باید نمایش بدیم، باید تبیین باید بکنیم. به همین دلیل من اعتقاد دارم که ما ظرفیت بسیار خوبی داریم، هم در عمل هم در توان، اما این قدرت تبیین رو هنوز نتونستیم در فضا ایجاد بکنیم. و به نظرم اگر این تبیین ایجاد بشه، تنها راهی که میتونه در واقع این قضیه رو مقابل کنه. اعتقاد دارم ما لازمه تک تک با، اگر لازم باشه تک تک با مردم این خطاب بریم بشینیم واقعا بحث کنیم، صحبت کنیم، فضایی رو که انقلاب فراهم کرده رو حداقل نمایش بدیم، و اگر نکنیم دشمن مسلمان استفاده خواهد کرد.
به نوعی اون بحث رسانه‌ای رو هم بهش وارد شدید و پرداختید.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای سلیمی، شما بفرمایید در این زمینه دیدگاهتون رو.
من نکته‌ای که میخوام عرض کنم این که خب بالاخره دشمن که مشخصه دیگه، دشمن به دنبال دشمنی کردنه همواره با ایران، ولی چگونه دشمنی میکند؟ دشمن میاد بر روی گسلهایی که در جامعه وجود داره سعی میکنه آقای دکتر روی این گسلها سوار بشه. این گسلها چیه؟ یک گسل مذهبیه، مثلا اختلافات مذهبی یا تفاوتهای مذهبی که توی ایران وجود داره. یک گسل چیه؟ یک گسل گسل قومیتیه، یعنی میاد روی گسل قومیتی و یا آقا شما بلوچ هستید، اینها فارس هستن، اینها کرد هستن، اینها ترک هستن، اینها عرب هستن، اینها فارس هستن، یعنی میاد روی قومیت‌های ایران سعی می‌کنه روی این گسل‌ها سوار بشه. یک گسل دیگه هم حالا میشه اسبرگ، گسل جنسیتیه، یعنی میاد تفکیک می‌کنه مردم ایران را به زن و مرد و میگه که آی زن‌ها توی ایران حقوق شما رعایت نمیشه و سعی می‌کنه که روی این موضوع سوار بشه. ما می‌بینیم که حالا تو این اتفاقاتی که توی اخیر اتفاق افتاد تو این بحث‌ها و اینها، این و این چند تا گسل واقعا فعال بود، یعنی هم گسل قومیتی فعال بود، هم گسل مذهبی فعال بود. شما در بحث وقایع سیستان شما ببینید یا توی بحثی که اتفاق افتاد گسل جنسیتی، گسل قومیتی، بعضی حالا گسل مذهبی هم توی قسمت‌هایی از شمال غرب کشور و اینها فعال هستش. اینا سعی می‌کنن روی این گسل‌ها سوار بشن و در درون کشور چه کار بکنن؟ تفرقه انجام بدن. از قدیم هم گفتن تفرقه بنداز و حکومت کن. اینا دنبال همین هستن. ببینید توی این جنگ که دشمن برای ما راه انداخته، من در تکمیل فرمانشات جمعی دکتر عرض بکنم، این هستش که راهبرد دشمن چیه؟ راهبرد دشمن این است که اولا انکار بکنه آقای دکتر، یعنی پیشرفت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی توی این چند وقت انجام داده این پیشرفت‌ها را انکار بکنه. من حالا لیستی از پیشرفت‌هایی که تو همین ایام اختشاشات اخیر جمهوری اسلامی انجام داده خدمت شما عرض میکنم که ببینید این پیشرفت‌ها چی بوده که اصلا در این فضای رسانه‌ای و در این جنگ حالا روایت‌هایی که جناب عالی می‌فرمایید اصلا این پیشرفت‌ها گم شده. آیدو که ما یه ماهواره‌بر ما داشتیم، یک تلسکوپی رو ما در دنیا رونمایی کردیم که تصاویری که جناب آقای حسینی در اختیار قرار میده این تصاویرش از بهترین تلسکوپ‌های جهان هم بهتره. خب می‌بینیم که آقا این پیشرفت به این عظیمی توی کشور در لابلای این اخبار گم شده. ما می‌بینیم که آقا در این همین مدت اخیر ما 6 نیروگاه برق را افتتاح کردیم. افتتاح 6 نیروگاه برق ما داشتیم. خب اینا اصلا می‌بینیم که به سمع و نظر مردم خیلی کم میرسه و مردم شیرینی افتتاح این نیروگاه‌ها رو نمی‌بینن. ما راه اندازی پالایشگاه داشتیم، ما بومی‌سازی داشتیم که دستگاه‌های کلیدی در صنعت نفت و گاز خودمون رو بومی‌سازی کردیم و داروی ضد سرطان ما توی این مدت کشف کردیم. یعنی می‌بینید داروی ضد سرطان رو شما وقتی کشف کنی، یعنی در لبه اون علم دارید حرکت می‌کنید و تونستید که یک پدیده بسیار مهمی را به منحصه ظهور بگذارید. می‌بینیم که هیچ کدوم از این پیشرفت‌ها به سمع و نظر مردم رسیده نمیشه و اگر رسیده بشه خیلی کم و خیلی پررنگ. در عوض به روی این گسل‌هایی که بنده خدمت شما ابتدا عرض کردم سعی می‌کنه روی این گسل‌ها سوار بشه و تفرقه بیاندازه. حالا چه کار می‌کنه دشمن؟ راهبرد دشمن چیه؟ راهبرد دشمن یک انکاره. میگه اصلا کی گفته جمهوری اسلامی میتونه پیشرفت کنه؟ جمهوری اسلامی یک کشور بسیار بسیار عقب مونده، نمیذاره این اتفاقهایی که توی کشور اتفاق افتاده به خوبی به جان مردم بشه، کتمان میکنه و میاد تحقیر میکنه این پیشرفتهایی که ما انجام دادیم و ناچیز میشونه. میگه که آن که چیزی نیست، خیلی بهتر شده از سایر کشورها مثلا دارن انجام میدن، شما که کاری نکردید. خب یعنی به دنبال چی هستن؟ به دنبال این آقای حسینی خیلی مهمه، به دنبال این هستن که روح امید را در جامعه از بین ببرن و امید را در میان مردم بکشن. ما باید یعنی فضای رسانه ما، راهبرد رسانه ما، این جنگ روایتی که جناب آقای دکتر گفتن، باید به دنبال این باشه که امید و نشاط را در میان مردم تزریق بکنه. اینا وقتی میان این روی گسلهای ما سوار میشن و سعی میکنن گسلها رو فعال بکنن، سعی میکنن که با جنگی که به راه میاندازن این خط پیشرفت، این خط پیشرفت نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، یعنی همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن، ما پیشرفتی که انجام میدیم مبتنی بر یک هویت ایرانی اسلامیه، این پیشرفت مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی را انکار میکنن، کتمان میکنن. اصلا کدوم یکی از رسانه ها، من سوال میکنم از شنوندگان عزیز شما، کدوم یکی از این رسانه هایی که حالا شبکه بی بی سی، من و تو یا سایر اینترنت ایران اینترنشنال، کدام یکی از این رسانه ها به کشف داروی ضد سرطانی که اخیراً در ایران کشف شد پرداختن؟ کدام یکی از اونها آمدن این بحث تلسکوپی که اخیراً در ایران رونمایی شده و تصاویری بهتر از سایر تلسکوپ ها، تصاویر بکنن تصویر تلسکوپ هابل هم بهتر نشون میده؟ خب کدوم یکی آمدن به این بپردازن؟ هیچ کدوم نمیپردازن. در مقابل میان چی کار میکنن؟ سعی میکنن که آره مثلا یک ضعف یا یک اتفاقی که در ایران اتفاق افتاده، بیان اون ضعف یا اتفاق را روی سوار بشن، از یک کاه یک کوهی بسازن و با بزرگ نمایی غیر واقع بیان اون پیشرفت هایی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اون پیشرفت ها را انکار بکنن، کتمان بکنن و در نهایت باعث این بشن که روح امیدی که لازمه ی حرکت یک جامعه است، لازمه این که جوان ایرانی امید داشته باشه آقای دکتر، باینده دانش آموز ایرانی امید داشته باشه، یعنی بگه که من فردایی که هستم، 5 سال آینده، 10 سال آینده، من قطعه ای از پازل پیشرفت در جمهوری اسلامی هستم. میخوان این امید را در جامعه و در بین نخبگان ما از بین ببرن و راهبردشون جناب حسینی اینه به نظر من.
یکی از این مواردی که آقای دکتر بر تبیین تاکید داشتن جناب علی، به موضوع قومیت و مذهب اشاره کردین، نمونه بارزش همون فردی که خانم ها رو اصلا تو مسجد خودش راه نمیده، بعد تو خطبه ها شعار حمایت از حقوق زنان رو مطرح میکنه. آقای دکتر یه نکته دیگه رو شاید بتونیم به این عوامل اضافه بکنیم که چرا در عین همه این مقابله هایی که در داخل نسبت به برنامه دشمن صورت گرفت، دشمن باز هم امیدوارانه تلاش خودش رو پی گرفت، برخی عوامل داخلی باشه در حوزه‌های مختلف، چهره‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، هنری، که یا از روی غفلت و جهالت یا بعضن از روی لجاجت و خدای نکرده بعضن به عمد و برنامه وارد، بله، نفوذ وارد این برنامه شدن و این روند رو همچنان دنبال کردن. چقدر برای این گروه، عرض کردم، نه فقط یک قشر خاص، مثلا حالا اون چه که معروف شده سلبریتی، فقط ورزشی یا هنری، نه، سیاسیون رو هم شاید بتونیم اضافه بکنیم به این ترکیب، چقدر برای اینها باید نقش قائل باشیم در این اختشاشات و امیدی که دشمن به این قشر بسته؟
ببینید وقتی سناریو شکل میگیره برای یک حرکتی، برای در واقع جنگ شناختی، برای همه این ابزارها نقش تعیین میشه. اگر روایت رو درست تدوین کنند، بازیگران از سلبریتی ها گرفته تا به قول فرمان جناب علی تا نفوذی ها، هر کدوم سهمی دارند. این بستگی به قدرت و قوت روایت طرف مقابل داره. به هر میزان که تو هر یک از این ابزارها بتونن موفق باشن پیش میرن. اونها محدودیتی قائل نیستن، اما سهم قائلند. این سهم 100%، اما ممکنه 10 تاشون رو بتونن جذب کنن. اما کدوم 10 تا؟ 10 تایی که بتونن با تحریک جامعه مسائلش رو حل بکنن. شما تا هم بحث فوتبال دیدید دیگه. ببینید همه ورزشکارهای ما نیستن که، اما 2 تا عامل نقش داره تو این قضیه. 1، اون کسایی که انتخاب میشن و روایت در موردشون شکل میگیره، مثلا این اسطوره است فلان، 1 کسی که همه فوتبالیستا رو لجمال میکنه. این در هر دو حالت ما مشکل داریم. یا اون کسی که میاد تمام بازیگران هنرپیشه رو فاسد میدونه، یا اونی که میاد میگه آقا این هنرپیشه ها هنرمندان تاپ ما و در واقع اسطوره های ما هستن. ببین هر دو تا یه نقشن. اما هم برای اون نقش ایفا میکنه باز در واقع قائله، هم برای این ور نقش قائل، هم برای نیروهای خودی که اتفاقا متعصبن و اتفاقا تلاش دارن که در راستای حفظ نظام حرکت کنن، ولی روی اشتباهات اینا فکر میکنن از امام جمعه گرفته تا پایین،
حتی ممکن به تعبیر رهبری سیستم محاسباتیشون رو تغییر بدن.
دقیقاً همینه، به این سیستم محاسبات و تو اون شکل میدن. اگر من نوعی که در واقع مثلا ولایتی هستم در خط انقلاب، اگر رو حرکت من هم حساب میکنن، اونا رو همه چی حساب میکنن، به قول معروف از چی میگن غلاف کمربندشون تا عینک طرف مقابل تا حرف زدنش تا همه چیز، چون جنگ شناختیه تو این فضا، از هر ابزاری میتونن استفاده بکنن. بنابراین ببینید اون چی که باعث میشه این ابزار کارآمد بشه، تدبیر و برنامه ریزی اینور هم هست. به هر میزانی که دشمن داره برنامه ریزی میکنه، اگر ما تدبیر مقابل رو، اگر روایت متناسب رو نتونیم بچینیم و مدیریت کنیم، این دقیقا کمک میکنه به روایت طرف مقابل. بنابراین روی این قضیه من اعتقاد دارم ببینید تو حوزه جنگ شناختی میتونه یک در واقع بخش عمده از جامعه بدونه که بخواد اصلا در حوزه روایت دشمن نقش ایفا کنه، بدون اینکه بخواد. ولذا تو این قضیه من اعتقاد دارم تمام این بازیگران، نه حتی بازیگرانی که اومدن در واقع از حوزه اختشاشات حمایت کرده، حتی اونهایی که در مقابله با اینها حرکت میکنن، حتی از اون نیروی امنیتی که بسیار جانفشان ها، نیروی امنیتی و انتظامی، ولی در یه جایی میاد یه هجوم میاره به سمت یک نفر که داره رد میشه، خسته است، کوفته است. یکی از دوستان میگفت که آقا خستگی بعضی وقتا تون میشن، ولی همین توندی چون جنگ شناختی، جنگ روایتی است، جنگ عملیات روانی است. به هر میزان تو این حوزه ما تونستیم با تدبیر عمل کنیم، بردیم. صدا و سیما که به نظر من تو این قضیه، ببخشید من اینجا هستم، تعطیله. شما میگید آقا نکته خوبی رو آیه دکتر عنوان کردن که آقا در واقع وظیفه دشمن دشمنی است. بله، ایران اینترنشنال، بی بی سی نمیان از ما تعریف بکنن، چون در جبهه دشمن قرار دارن. ما چند تا رسانه خارجی درست کردیم که تونسته در مقابل اینا حرکت میکنه، این مهمه. آقا اینا دشمنه، تو توزه جنگ شناختی بس اینا مهمه، بس این مهمه که ما چه کردیم. ما در مقابل، ما در حوزه نظامی اولیم در سطح منطقه، در حوزه فناوری نظامی اولیم، در حوزه فناوری پزشکی نانو هواپزا عالیم، اما جایی رو داریم که اینا رو به قول فهم شما نشون بده؟ نداریم که. نتونستیم این روایت رو درست بسازیم و انتقال بدیم که امروز باعث شده. جالبه در حوزه‌های بیرونی میبینی که حتی ایرانیان خارج از کشور ما رو کار نکردیم، یعنی واقعا طوری القا شده، طوری که تأثیر این رسانه ها، چون رسانه ها غالبه سربازان جنگ شناسی، رسانه ها انقدر اغلبیت پیدا کردن که جالب بیرون فضا به نحویست که احساس میکنن نظام سرنگون شده، دعوا میکنن سر تعیین وزیر که وزیر از ما باشه از شما باشه، منافقی نمیدونم اپوزیسیون همه دعوا میکنن روی این قضیه. چرا؟ ما نتونستیم تبیین کنیم. ما در مقابل این حرکت به نظر من رسالت صدا و سیما، بحثای شبکه ایما بسیار در واقع حساسه. ما چرا تمام نتونستیم اینترنت داخلی ایجاد کنیم؟ ما پیشرفتای بسیار عالی برای فرمایش شما داریم، ولی چرا بسترش بستر رسانه رو فراهم نکردیم؟ چرا تو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هنوز داریم یک درجا میزنیم؟ بالاخره یه نفوذ بود باید باشه، یه حرکت، یه جایی داره خیانتی میشه و این بحث هست. اینان که نقش دارن تو این جنگ شناختی، حالا ما بله رصد رو شنیدم، بحثا رو دیدیم، چقدر بازتاب داشته، چرا بازتاب، چرا نتونستیم باز به این عیب ماست، این قدرت دشمن نیست، من اعتقاد دارم قدرت رسانه دشمن بر مبنای فناوری اطلاعات ارتباطاتش باید دید. ما چه کردیم؟ و به نظر من تو این قضیه دو تا بحث وجود داره که هم حوزه داخلی هم حوزه دشمن.